أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث دیروز رو عرض کنیم با حذف زوائد. اگر محرم مثلا وکیل مطلق کند شخصی را برای اینکه برای او زنی بگیره، البته این توکیل قبل از احرام او بوده، قبل از این که بره سفر عمره کسی رو وکیل کرد در این که برای او زن بگیرد. بعد از این که او محرم شد، فهمید که این وکیل برای او زن گرفته، اما تاریخ معلوم نیست. قبل از احرام ازدواج واقع شده یا بعد از شروع احرام که ازدواج باطل بشه، بلکه اگر این محرم میداند که لا یجوز له ان یتزوج فی حال الاحرام، چون وکیل مطلقش در حال احرام برای او زن گرفته، موجب حرمت ابدیه هم خواهد شد. ما عرض کردیم صاحب عروه که میگه بنا علی عدم وقوع العقد حال الاحرام، ظاهرا نظرش به قاعده فراقه، ولی خود ایشان در کتاب طهارت و صلات بنابر احتیاط واجب میگه در دو جا قاعده فراق جاری نیست. یکی در موارد علم به غفلت، یکی هم در موارد این که احتمال میدهد خلل ناشی از جهل به حکم باشد. اینجا جای قاعده فراق نیست. خب این آقایی که وکیل کرد زید را در این که برای او عقد ازدواج بخواند، خب نمیداند که وکیل او در چه زمانی عقد ازدواج خوانده است. اینطور نیست که بگیم هو هین العمل از کر، ان شاء الله در موقع عقد ازدواج تو حواست جمع بود که در حال احرام ازدواج نکنی. آقا اصلا یا فرض میکنیم این آقا جاهل است، یا اگر هم جاهل نیست بحث غفلت احتمال غفلت مطرح نیست، نمیدونه وکیلش چه کار کرده. احتمال غفلت یعنی من یادم نیست خودم چه کار کردم، این میشه احتمال غفلت. اما یه وقت من هیچ وقتم نمیدونستم وکیلم که عقد خونده، الانم نمیدونم. این در اینجا به نظر صاحب عروه قاعده فراق جاری نیست. قاعده فراق رو صاحب عروه در جایی جاری میکنه که این آقا بگه یادم نیست من در حال عمل چه کار کردم، وقت روایت میگه هوهین العمل از کر، هوهین یتوزع از کر من هوهین یشک. خب این آقا که امروز بهش خبر دادن که وکیلت برای تو عقد زن گرفت، میگه که بپرسید که در چه ساعتی زن گرفت برای من، قبل از احرام من یا بعد از احرام من. میگن آقا وکیلت گذاشت رفت، دیگه پیداش نیست، یک محضری بود شما وکیلش کردی برات عقد ازدواج بخونه، اونم اصلا دیگه ناپدید شده، دسترسی بهش نیست. خب این چه ربطی داره به هوهین التوزع از کرد؟ پس صاحب عروه در این مورد بنابر احتیاط واجب قاعده فراق رو جاری نمی کنه. آقای خویی حضرت امام که فتوا میدن در این صورت قاعده فراق جاری نیست. خب چون قاعده فراق رو مختص میدانن به جایی که انسان یادش نیست خصوصیت و کیفیت عمل سابقش، اونجا میگن قاعده فراق جاری است. پس در این مثال که عمل خود این شخص محرم نیست، عمل وکیل اوست و نمیداند وکیل او کی این عمل را انجام داده است، که مجرای قاعده فراق نخواهد بود. ولذا اشکال ما به صاحب عروه اینه، جناب صاحب عروه شما چرا مطلق گفتید که لو شک انه هل وقع عقده قبل الاحرام او فی زمان الاحرام بنا علی عدم وقوعه فی زمان الاحرام؟ اگر دلیلت قاعده فراق است، باید برای جریان قاعده فراق احتیاط واجب، بنابر احتیاط واجب دو شرط می‌گذاشتی. یک، علم به غفلت حال العمل نباشد. دو، خلل محتمل ناشی از جهل به حکم نباشد. و اگر نظر شما به استصحاب است، خوب دقت کنید، مطلب خوبی است، ولی طبق نظر مبارک شما در عروه در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمی شود. اگر تاریخ احرام من معلوم باشد، شب یک شنبه، تاریخ عقد مجهول باشد، استصحاب عدم احرام الى زمان العقد جاری نمیشه چون تاریخش معلومه. وقتی جاری نشد، استصحابی که تصحیح کند این عقد ازدواج را و بگوید شما در زمان این عقد ازدواج محرم نبودی، ما نخواهیم داشت. شما خب مرحوم صاحب عروه قبول ندارد استصحاب در معلوم التاریخ را، به هیچ وجه استصحاب در تعاقب حادثین در معلوم التاریخ را قبول ندارد. و نوبت میرسه به اصل حکمی. اصل حکمی هم استصحاب عدم تحقق زوجیت است عقیب این عقد. بله، اگر تاریخ عقد معلوم باشه، تاریخ احرام مجهول باشه، اینجا خب طبق نظر صاحب عروه و طبق نظر صاحب عروه حالا و هو صحیح، استصحاب میکنیم عدم احرام را الی زمان العقد، حکم میکنیم به نفوذ این عقد. و اما اگر مجهول تاریخ باشند، تاریخ عقد مجهول، تاریخ احرام هم مجهول، باز به نظر ما اینجا حکم به صحت این عقد میشه. چرا؟ چون استصحاب عدم احرام الی زمان العقد جاری میشه بلا معارض و اثرش اثبات صحت این عقد. نفرمایید که آقا استصحاب عدم عقد فی زمان الاحلال، یعنی قبل زمان الاحرام، اون هم موضوع دارد، چرا او جاری نشود؟ این رو ما جواب دادیم، گفتیم ظاهر ادله اینه که موضوع نفوذ و صحت عقد کل عقد لم یکن حادثا حال الاحرام هست، نه کل عقد وقع فی زمان الاحلال، چون عموم میگه العقد و عقد النکاح نافذ، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، مخصص میگه که عقد المحرم باطل، میشه کل عقد لیس عقدا فی حال الاحرام فهازان نافذون. خب شما میگید این عقد استثنا میکنیم در زمان احلال نبود، خب نباشد، ثابت میکند که این عقد در زمان احرام بود، جنس مثبته پس اثر نداره. اما استصحاب عدم احرام الى زمان العقد او اثر داره، میگه هازا عقد بالوجدان ولم تكن محرما حال العقد فهازا العقد صحیح. این خلاصه عرض ما در رابطه با فرض اول. اما در رابطه با فرض دوم عرض کردیم، فرض دوم اینه که نمیدونم آیا در اثناء احرام عقد ازدواج بسته شد بین من و بین اون خانم یا بعد از خروج از احرام. صاحب عروه در اینجا هم فرمود بنا علی عدم وقوعه فی حال الاحرام، این دیگه توجیهی غیر از جریان قاعده فراق نداره، ولذا صاحب عروه باید شرط میگذاشت برای اجرای قاعده فراق، همون دو شرطی که برابر احتیاط واجب ایشان قائل است، عدم علم به غفلت، شرط دوم عدم احتمال نشوء خلل از جهل به حکم. اما اگر دلیل ایشان بخواهد استصحاب باشد، که این هیچ وجهی در این فرض دوم ندارد، چرا؟ برای این که استصحاب بقاء احرام الى زمان العقد میگه این عقد باطله، میگه این عقد باطله، استثام میگه تو احرامت باقی بود تا زمان عقد. در بحث استثام در تعاقب حادثین و اول کبرای بحث رو بگیم، بعد مطالبی رو در رابطه با همین فرض دوم عرض کنیم. سه نظر مهم وجود داره. اجازه بدید از این فضای بحث خودمون بیرون بیاییم، یک مثالی بزنیم خیلی ساده. شما فرض کنید یک آقایی طلاق رجعی داده بود زنش رو، بعد عده منقضی شده، عده منقضی شده، الان رجوع هم کرده این آقا، شک میکنه آیا اول رجوع کردم بعد عده منقضی شد، یا برعکس اول عده منقضی شده بود بعد من رجوع کردم که رجوع هم بشود باطل. صاحب عروه تفصیل میده مثل مشهور، نظر اول نظر مشهوره، چی میگن؟ میگن آقا اونی که معلوم و تاریخ است در او استصحاب در او جاری نمیشود، ولذا اگر تاریخ انقضاء عده معلوم باشه، ولی تاریخ رجوع مجهول. استصحاب نمیتونی کنی بقاء العده الى زمان رجوع را، چون تاریخ انقضاء عده معلومه. روز دوم اسفند زمان انقضاء عده بوده، اما نمیدونی رجوعت روز اول اسفند بوده قبل از انقضاء عده، یا روز سوم اسفند بوده بعد از انقضاء عده. اینجا استصحاب نمیتونی بکنی بقاء عده را الی زمان رجوع، بلکه استصحاب میکنی عدم رجوع را الی زمان انقضاء عده. نتیجه چی میشه؟ بینونت، جدایی. رجوع صحیح نیست. نگید آقا استصحاب عدم رجوع الی زمان الانقضاء للعده اصل مثبت است، نمیتواند ثابت کند کون الرجوع بعد انقضاء العده را. جواب میدیم، میگیم مگر ما دنبال اثبات این بودیم که رجوع بعد از انقضاء عده واقع شده است؟ نه خیر، ما دنبال این بودیم بگیم رجوع در اثناء عده واقع نشده. اصلا هیچ موقع واقع نشده باشه برای ما مهم نیست. این راجع به فرضی که معلوم التاریخ باشه انقضاء عده. اما اگر برعکس زمان رجوع معلوم است، روز دوم اسفند، زمان انقضاء عده نمیدونم اول اسفند بوده یا سوم اسفند، اینجا برعکس استصحاب میکنیم بقاء العده را الی زمان رجوع، ثابت میکنیم این رجوع نافذ است. اگر هر دو مجهول التاریخ باشن، اصلا نمیدونیم، یک رجوعی محقق شد، یک انقضاء عده هم صورت گرفت، اما کدوما زودتر بوده کدوما دیرتر بوده الله اعلم. اینجا مشهور میگن استصحابا تعارض میکنن. حالا مشهور میگن تعارض میکنن، صاحب کفایه و ظاهرن صاحب عروه میگن اصلا مقتضی جریان ندارند. یک استاد مشترکی ظاهرن داشتن این دو بزرگوار، یا بالاخره یک عالمی که مورد احترام هر دو نفر بوده، شیخ رازی عرب. او یک اشکالی مطرح میکنه در مجهوله تاریخ، شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک، که میگه اصلا مقتضی جریان ندارد استصحاب در مجهوله تاریخ. مشهور میگن نه مقتضی جریان داره، با هم تعارض میکنه، مهم نیست، نتیجه نوعا یکیه، بالاخره جاری نمیشه. و نتیجه چی میشه در اینجا؟ نتیجه میشه باید رجوع کنیم به اصل حکمی، اصل موضوعی دیگه نداریم. حالا اصل حکمی اینجا چی هست؟ استصحاب بقاء زوجیت. بنابر نظر کسانی که میگن زوجیت بعد از انقضاء عده در طلاق رجعی از بین میرود، تا لحظه آخری که عده رجعی باقی است زوجیت هم باقی است، استصحاب کنیم بقای زوجیت را، یا استصحاب کنیم بقای اثر طلاق را. این دیگه بحثی است که بحث پیچیده ای هم هست، ما وارد این بحث دیگه نمیشیم. بالاخره نوبت میرسه به اصل حکمی. این نظر مشهور. نظر دوم نظری است که برخی قائلن، در معاصرین هم آی سیستانی قائلن، میگن بین استصحاب چه معلوم التاریخ چه مجهول التاریخ تعارض هست، تعارض و تساقط، تعارض و تساقط مطلقا. در جمیع صور ثلاث چون میگن استصحاب در معلوم التاریخ چرا جاری نشود؟ بالاضافت الى زمان الحادث الاخر، ما شک داریم، شک داریم ولو تاریخ انقضاء عده رو میدونیم، دوم اسفند، ولی در بقاء عده الى زمان الرجوع شک داریم، چون زمان رجوع رو نمیدونیم کی هست، بالاخره شک داریم در انقضاء عده الى زمان رجوع، استثناء میکنیم بقاء عده را الى زمان رجوع معلوم التاریخ، معارضه میکنه با استصحاب عدم رجوع الى زمان انقضاء عده. این نظر دوم به نظر ما خلاف صحیحه ثانیه زرار است. چرا؟ برای اینکه در صحیحه ثانیه زراره میگه من در اثناء نماز خونی در لباسم دیدم، نمیدانم آیا قبل از شروع در نماز لباسم نجس شده بود، خونی شده بود که نمازم باطل است، یا در اثناء نماز لباسم خونی شد نمازم صحیح است، فقط اون لباس رو در می آورم یا اون لباس را می شورم و نمازم را تکمیل می کنم. زراره میگه نمی دانم که هل وقع الدم على ثوبی قبل الصلاة او فی اثناء الصلاة. امام چی فرمود؟ فرمود ان وجدته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت على الصلاة. اگر این خون خیسه بگو ان شاء الله بعد از دخول در نماز این خون روی لباس من افتاده. چرا؟ لأنك لا تدري لعله شيء اوقع عليك وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. استصحاب میکنی، استصحاب چی؟ استصحاب عدم وقوع دم الى زمان شروع صلات. خب از نرای سیستانی استصحاب معارضه با استصحاب عدم شروع صلات الى زمان وقوع دم. اون استصحابی که امام در صحیحه ثانیه زرار جاری کرد، استصحاب میکنیم که خون روی لباس من نیفتاد تا زمان شروع در نماز و لذا این نماز طبق استصحاب صحیح است. خب معارضش به نظرهای سیستانی اینه، استصحاب میکنم عدم شروع در نماز را تا اون زمانی که بر این لباسم خون افتاد، اونم نفی می کند صحت این نماز را، چون اگر خون قبل از نماز اگر من در اثناء نماز ببینم لباسم نجس است و این نجاست قبل از شروع در نماز بوده، نماز باطله ولو جهلا. اگه در اثناء نماز ببینم لباسم خونیه، خون خشکه، نماز باطله، چون یقین دارم قبل از نماز بوده. مفاد روایت اینه دیگه. نه، استصحاب میگه لم تشرع فی الصلاة الا ان وقع الدم على ثوبك. نه، شما چجور استصحاب میکردی عدم وقوع دم را الا زمان شروع فصلات؟ اون امام اینجور استصحاب کرد، مثبت نبود، چون موضوع صحت نماز رو ثابت میکرد. خب این استصحاب عدم شروع فصلات الا زمان وقوع دم هم نفی میکنه موضوع صحت را. یکی اونی که امام جاری کرد اثبات میکنه موضوع صحت را، استصحاب مقابلش نفی میکنه موضوع صحت را. نظر سوم، امام به استصحاب تمسک کرد نه به اماریت رطوبت، خیسی دم، خیسی خون. امام فرمود استصحاب کن. نظر سوم نظر مرحوم آقای خویی است. مرحوم آقای خویی فرمودن من قبول دارم استصحاب چه در معلوم التاریخ چه در مجهول التاریخ مقتضی جریان دارد، ولذا نظر اول نظر باطلی است، نظر مشهور، چون معلوم التاریخ هم بالاضافه الی الحادث الاخر مشکوکه. اما ما آقای خویی فرموده فکر کردیم یک نظری رو انتخاب کردیم در کل فقه به دردمون خورد و اون نظر اینه. گفتیم اون استصحابی که جزء دوم موضوع حکم شرعی رو ثابت میکنه او جاری است، جزء اول موضوع حکم بالوجدانه، جزء دوم هم اگر با استصحاب ثابت میشه او مشکل رو حل میکنه، جاری میشه بلا معارض. مثلا تا اون مثال عده و رجوع، موضوع ها چیه؟ رجوع مع بقاء العده. آقا رجوع بالوجدانه، رجوع بالوجدان، بالاخره این آقا رجوع کرد. استصحابم میگه عده باقی بود، جزء دوم موضوع با استصحاب ثابت شد، دیگه چه مشکلی داری؟ یه جزء بالوجدان، یه جزء تعبد. این که شما میایید استصحاب میکنید عدم رجوع فی زمان العده را، میدونی چه استصحابیه؟ این استصحاب نفی مجموعه. شما توجه نکردید که حکم شرعی رفته رو واقع دو جز، رجوع باشد، رجوع محقق بشود، ادهم واقعی باشد. خب واقع این دو جز، یکیش بلوجدان یکیش بلاستصاب ثابت شد. شما این واقع دو جز رو میکنید مجموع، من حیث المجموع، یه عنوان مجموع براش در نظر میگیرید، میگید استصحاب میکنم که این مجموع محقق نشد. مجموع الرجوع فی زمان العده محقق نشد. آقا اولا این خلاف صحیحه اولای زراره است. خب زراره در صحیحه اولا وقتی امام فرمود که استصحاب کن بقای وضوع را، برای چی امام فرمود استصحاب کن بقای وضوع را؟ برای اینکه نماز بخواند زراره. خب زراره شروع میکنه نماز میخونه، بعد طبق اشکال شما جا داشت بیاد خدمت امام یبن رسول الله این استصحاب بقای وضوع که شما به من یاد دادید تا زمان نماز جاری کردم، ولی تو ذهنم اومده که معارض داره این استصحاب، معارضش استصحاب عدم تحقق صلات فی زمان الوضوء. شک دارم که نماز در زمان وضوء محقق شد یا نه، استصحاب میکنم عدم این مجموع را. نه یک زمانی شما نماز در زمان وضو نخونده بودید، عدم استصحاب میکنید، عدم لیسه تامه است، استصحاب میکنید عدم تحقق این مجموع را، عدم تحقق صلات فی زمان الوضو را. زراره فقیه از این اشکال ها نمی کنه، نباید هم از این اشکال ها بکنه. چرا؟ برای این که این استصحاب عدم مجموع اثر شرعی نداره، اثر شرعی رفته رو واقع دو جز، نه رو عنوان بسیط مجموع الجزئین. واقع دو جز هم یکیش بل بجن یکیش بل استصحاب ثابت شد. ولذا تو این مثال رجوع آقای خویی میفرماد فرقی برام نمیکنه، مجهول تاریخ باشم، رجوع معلومات تاریخ باشه، انقضاء عده معلومات تاریخ باشه، فی جمیع الصور الثلاث استصحاب میکنم بقاء العده الی زمان الرجوع را و اثبات میکنم این رجوع نافذ بود. خیلی فروع در فقه هست که زیر مجموعه این بحث قرار میگیره. ما نمیتونیم به آقای خویی اشکال کنیم که جناب آقای خویی صحیحه ثانیه زراره لعله ان وجدته رتبا برخلاف نظر شماست، و آقای سیستانی اشکال کردیم، اما با آقای خویی نمیتونیم اشکال کنیم. چرا؟ برای اینکه آقای خویی میفرماید که خب منم در اون بحث نماز موضوع اثر شرعی رو میگم نماز بخوانیم و لباس ما در هنگام شروع در نماز نجس نباشد، پاک باشد. منم همون کاری رو میکردم که امام کردن، استصحاب میکنیم بقاء طهارت رو الی زمان شروع فی الصلاة. منم قبول دارم استصحاب عدم شروع فی الصلاة قبل وقوع دم علی الصبح جاری نیست، منتها نه به خاطر اینکه معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ رو مطرح کنید، بلکه به خاطر این نظر من که اونی که موضوع اثر شرعی است در او اصل جاری می شود. خب این مبنای آقای خویی خیلی ثمره داره. عرض کردم از کتاب طهارت بگیر تا آخر فقه، تطبیقش هم بر مقام روشنه. خب تو این فرض دوم تطبیق کنیم. طبق نظر مشهور و من هم صاحب العروه باید تفصیل داد. خوب دقت کنیم، باید تفصیل داد. اگر تاریخ عقد معلومه، تاریخ خروج از احرام مجهوله، چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم بقاء الاحرام را الی زمان العقد، میگیم این عقد باطل است، این عقد باطل است. تاریخ عقد معلوم، تاریخ خروج از احرام مجهول، طبق نظر اول که نظر صاحب عروه است. و اگر الا زمان العقد در فرض دوم که نمیدونم عقد در اثناء احرام خونده شد یا بعد خروج از احرام، استصحاب بقاء احرام الا زمان العقد میکنیم، میگیم عقد وقع فی حال الاحرام فهو باطل. خب اگر تاریخ عقد مجهول باشه، تاریخ خروج از احرام معلوم باشه، اینجا استصحاب میکنیم عدم وقوع عقد را فی زمان الاحرام، چون تاریخ خروج از احرام معلومه، تاریخ عقد مجهوله. خب استصحاب در مجهول تاریخ جاری میکنه صاحب عروه دیگه، استصحاب میکنه عدم وقوع عقد را فی زمان الاحرام، نتیجهش میشه که این عقد صحیحه، این ثمره نظر صاحب عروه است. و اگر مجهول تاریخ باشند، هم تاریخ عقد مجهول هم تاریخ خروج از احرام تعارضا تزاقتا استصحاب بقاء الاحرام الى زمان العقد. یک طرف استصحاب عدم العقد فی زمان الاحرام هم یک طرف، نتیجه تعارض و تساقط بین این دو استصحاب. رجوع میکنیم به اصل حکمی و هو استصحاب و عدم زوجیه، استصحاب عدم تعقب زوجیت. این طبق نظر اول که نظر صاحب عروه است. اگر قاعده فراق جاری نبود، کما اینکه جناب صاحب عروه در اون فرض علم به غفلت و یا احتمال این که خلل ناشی باشد از جهل به حکم شما احتیاط کردید، نوبت برسه به استصحاب، نتیجه این تفصیل میشه. طبق نظر دوم که نظر آقای سیستانیه، اگه نوبت برسه به استصحاب، که البته به نظر آقای سیستانی نمیرسه چون ایشون قاعده فراق رو جریان مطلق براش قائله، جریان مطلق قاعده فراق بدون هیچ شرط، هیچ شرطی براش قائل نیست از این شرطهای معروف، با علم به غفلت هم جاری میشه، با احتمال نشوء خلل از جهل به حکم هم جاری میشه. ولی حالا اگر نوبت میرسید به استصحاب، نتیجه استصحاب تعارض مطلق فی جمیع صور الثلاث و رجوع به اصل حکمی است و هو استصحاب و عدم تحقق زوجیه. در شبه مصداقیه توسل به عمومات میکنید، اینه که دیروز گفتیم اصل موضوعی نداریم، توسل که ما هم در شبه مصداقی هم که نمیشه کرد، عقدی خونده شده، نمیدونیم حال الاحرام بوده یا بعد الاحرام، بعد الخروج من الاحرام، شبه مصداقیه عقد صحیح شد، توسل که ما هم در شبه مصداقی هم که نمیشه کرد، رجوع میکنیم به اصل حکمی و اصالت الفساد. دیگه اصالت الفساد هم یعنی استصحاب عدم تحقق زوجیه. اما به نظر آقای خویی، از نظر آقای خویی، آقای خویی میگه خب بابا عقد که بلوجدان هست، استصحابم که میگه محرم بودی تا زمان عقد، استصحاب بقاء احرام الى زمان العقد اثبات میکنه بطلان این عقد را از نظر آقای خویی. اما استصحاب عدم عقد فی زمان الاحرام این جاری نیست، چون نفی مجموع من حیث المجموع میخواد بکنه. وقتی ما واقع الجزء این محرزه برامون، یکیش که عبارت از عقد بالوجدان محرزه و دیگری احرام حال العقد به تعبد محرزه، خب حکم میکنیم به بطلان این عقد. اذا تزوج المحرم و هو محرم فنکاحه باطل، ثابت شد دیگه، تموم شد رفت. استصحاب عدم عقد فی زمان الاحرام، این استصحاب نفی مجموع میخواد بکنه و جاری نیست. ولذا معلوم میشه آقای خویی تو این بحث نکاح مبناش یادش رفته. چرا؟ ولی که تو بحث نکاح میگه استصحاب عدم العقد فی حال الاحرام جاری نیست، چون اصل مثبت است، ثابت نمی کند وقوع العقد حال الاحلال را. تو کتاب نکاح اینجور میگه، میگه استصحاب عدم وقوع عقد در زمان احرام این ثابت نمی کند وقوع عقد را بعد از خروج از احرام الا به نحو اصل مثبت. آی خویی، شما تو اصولتون صریحاً گفتید ما که میگیم جاری نیست این سری اصلها، نه به خاطر اصل مثبت بودن، صریحاً میگه ایشون، منتها خصوص این مسئله رو نمیگه، کلی میگه، بلکه به خاطر اینکه نفی مجموع میخواد بکنه، ولیس للمجموع بما هو المجموع اصلا شرعیان، و لا اصل مثبت نیست، حق با آقای خویی در اصوله، در نکاح اشتباه شده، در کتاب و نکاح اشتباه شده، و الا کجا اصل مثبت؟ ما میخواییم بگیم عقد در زمان احرام نبود پس این عقد صحیح است، چون کل عقد لم یکن حال الاحرام فهو صحیح. عقد در زمان احرام را نفی میکنیم. آقا میگیم یک زمانی که عقد موجود نبود، ان شاء الله این عقد موجود نبود 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 تا زمان خروج از احرام، نمیخوایم ثابت کنیم این عقد در زمان احلال بود و اثر شرعی نداره، میخوایم بگیم عقدی هست بالوجدان و این عقد در زمان احرام حادث نبود فهو صحیح. این معارضه میکنه با اون استصحاب بقاء الاحرام الى زمان العقد که میگه هذا العقد باطلان. ولذا اگر نظر آی سیستانی رو قائل باشیم که نظر دومه، نه از باب اصل مثبت، اصل مثبت نیست، باید بگیم دوتا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. آی خویی هم چون نظر سوم و قائله استصحاب عدم العقد فی زمان الاحرام رو میگه جاری نیست، ولی اصل مثبت پیش نمیاد. ما که نمیخواییم اثبات کنیم که این عقد در زمان خروج از احرام واقع شد، میخواییم بگیم این عقد در زمان احرام واقع نشد و کل عقد لم یکن حادثاً حال الاحرام فهو صحیحون. آی خویی نباید بگین اصل مثبته، باید همون فرمایش اصولی ایشونو میگفت. این خلاصه سه نظر. ما نظر اول رو قائلیم که نظر صاحب عروه است، اما بحث تفصیلی از این که چرا نظر دوم و سوم رو قائل نیستیم، انشاءالله جاش در اصول در بحث استصحابه. اگر فرصتی شد خلاصش رو انشاءالله فردا عرض میکنم.